بیام علام علش.
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. اینجا واشنگتن است. ساعت 10 صبح واشنگتن و 7:30 شام کابل است. حفیظ آصفی هستم و برنامه دوشنبه 7 ماه نوامبر با سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم.
حزب اسلامی میگوید که برای بحث روی رفع تعزیرات آن حزب هیئتی از ملل متحد و امریکا به کابل میآید. هیلری کلینتون در تحقیقات اف بی آی متهم به هیچ جرمی نشد و گروه دهشت افغان داعش در جلال آباد میگوید که در بعض از ولسوالی های ننگرهار کشت کوکنار را منع کرده است.
در کمتر از 24 ساعت دیگه امریکایی‌ها به پای صندوق های رای میرن تا رئیس جمهور آینده خود انتخاب کنن و کمپاین 1.5 سال سیاسی دونالد ترامپ و هیلری کلینتون شام امروز به وقت امریکا به پایان خواهد رسید. گزارش است که به تعقیب پخش خبرها پیشکش می شود. در اخیر هم برنامه گفته شنود خبر اتری را می شنوید که به آخرین تحولات در مبارزات انتخاباتی ایالات متحده اختصاص یافته. با ما باشید. در سرآغاز برنامه خبری نیم ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از محمد هاشم حبیب زاده مشنوین.
با عرض سلام. حزب اسلامی برابری گلبدین حکمتیار میگوید که برای بحث پیرامون رفع تحریم های وضع شده بر حزب اسلامی هیئت از ایالات متحده و ملل متحد به کابل می آید. اما شورای عالی صلح میگوید که هنوز این مسئله نهایی نشده است. محمد امین کریم رئیس هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی به صدای آمریکا گفت که قرار است حکومت افغانستان رفع تعزیرات موجوده بر حزب اسلامی را تقاضا کند. گروه دهشت افغان داعش زائرین برخی از ولسوالی های ننگرهار را هشدار داده است که از آمادگی برای کشت کوکنار دست کشیده و به جای کوکنار چیز دیگری کشت کنند. دهقین در ولسوالی های شینوار میگویند که از سوی بزرگان علمای دینی و مردم محل اطلاع یافتند تا در هیچ یکی از مناطق شینوار کوکنار کشت نکنند. دهقین و باشندگان ولسوالی اچین ولایت ننگرهار نیز میگویند که داعش به آنان هشدار داده است در صورتی که دست به کشت کوکنار بزنند زندانی خواهند شد. پس از یک سلسله خشونت‌های فرقه‌ای در شهر کراچی پاکستان، پلیس در جریان سرکوبی بیش از 90 مدرسه 10 نفر را دستگیر کرد. علادین و خواجه، قمندان امنیه کراچی گفت که این عملیات به مدارس شیعه و سنی راه اندازی شده است. او افزود که 5 حامی گروه اهل سنت و جماعت که شیعه مذهبان را غیر مسلمان خوانده و برخلاف آنان تبلیغ می کردند و یک شاخه تندرو نیز دارند که مساجد شیعه را هدف قرار می دهد، در شهر کراچی از سوی افراد مسلح به ضرب گلوله کشته شدند. در میان توقیف شدگان 2 عضو گروه لشکر جنگوی نیز است که مسئول 28 حمله هدفمند بر شیعه مذهبان و نیروهای امنیتی اند. منطقه سرحدی کشمیر بین هند و پاکستان امروز هم شاهد گلوله‌باری های مرگبار بود. مقامات پاکستانی امروز گفتند که در نتیجه گلوله‌باری نیروهای سرحدی هند بر کشمیر تحت اداره پاکستان کم از کم 3 غیرنظامی کشته شده و 2 تن دیگرشان زخمی شدند. و گفته مسئولان پاکستانی در نتیجه یک حمله دیگر نیروهای هندی بر دره نیلم در کشمیر تحت اداره پاکستان حداقل 3 غیرنظامی دیگر زخمی شدند. با آنکه مقامات هندی در این مورد اظهار نظر نکردند، اما اسلام آباد را به دامن زدن خشونت در کشمیر تحت اداره خود متهم نموده و آن را حامی دهشت افغانی می‌خوانند. اما پاکستان این اتهام را رد می‌کند. هیلری کلینتون کاندید ریاست جمهوری ایالات متحده مرتکب هیچ عمل جنایی نشده است. جزئیات بیشتر این خبر را از نجیب خلیل می شنویم.
جیمز کومی، رئیس اداره تحقیقات فدرال یا اف بی آی، با کانگریس گفت که نتایج تحقیقات کنونی این اداره هیچ تفاوت از نتایج ماه جولای ندارد. این در حالی است که فردا انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده برگزار می شود. ستاد انتخاباتی هیلری کلینتون از این اعلام استقبال کرد. بانهم دونالد ترامپ کاندید دیگر ریاست جمهوری گفت که کلینتون فاسدترین انسانی است که برای کسب ریاست جمهوری تلاش میکند. او افزود که تحقیقات در مورد جرایم هیلری کلینتون برای مدت طولانی ادامه خواهد یافت و رای دهندگان میتوانند با آرایشان عدالت را تامین کنند.
ادامه اخبار. ترکیه از عملیات برابری شورشیان کرد انتقاد شدید کرد که برای آزادسازی شهر رقه از چنگال داعش در سوریه آغاز شده است. معاون صدر اعظم ترکیه گفت که استفاده از نیروهای غیر عرب در عملیات ضد داعش در رقه کمک به تامین صلح نخواهد بود. ترکیه شورشیان کرد و سازمانهای کردی را دهشت افغان تلقی می کند. اما ایالات متحده آمریکا با پشتیبانی از شورشیان کرد در سوریه آنان را بهترین گزینه و قوه برای نابودسازی داعش در آن کشور می پندارد. مقامات آمریکایی گفتند که پس از آغاز عملیات تازه، طیاره‌های جنگی آمریکایی حداقل 16 حمله هوایی را بر اهداف داعش در اطراف شهر رقه سوریه انجام دادند. نیروهای کردی عراقی امروز پس از تصرف شهرک بعشیقه از گروه دولت اسلامی یا داعش عملیات تازه ای را راه اندازی کردند. نیروهای پیشمرگه کردی از چند هفته به این سو این شهرک را در محاصره داشتند. سیفندراسون یکی از مقامهای نیروهای پیشمرگه بر رویترز گفت که در حدود 100 جنگجوی داعش در بعشیقه وجود دارد. این شهرک در 13 کیلومتری موصل موقعیت دارد، شهرکی که نیروهای عراقی برای تصرف آن از داعش تلاش دارند. چین اجازه نمی‌دهد که دو قانونگذار طرفدار استقلال در هنگ کنگ کرسی‌هایشان را در پارلمان احراز کنند، زیرا آنان عمدن حلف وفاداریشان را نادرست خوانده بودند. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
این دو قانونگذار ماه گذشته در جریان مراسم تحلیف وفاداریشان را از هنگ کنگ اعلام کرده و خود را با پارچه‌های مزین کرده بودند که روی آن نوشته شده بود هنگ کنگ چین نیست. رئیس اجرایی هنگ کنگ گفته است که حکومت آن شهر حکم روای چین را به گونه کلی تطبیق می کند. با وجود آنکه اظهارات این دو قانونگذار سر و صداهای را در هنگ کنگ ایجاد کرده است، اما محکمه هنگ کنگ تا تصمیم نهایی را در این مورد اعلام نکرده است.
و یک عضو پارلمان کمبودیا به دلیل نشر نسخه‌ای که ادعا می‌شود پیمان مرزی سال 1979 بین کمبودیا و ویتنام باشد، به 7 سال زندان محکوم شد. هانگ سوک هاور از حزب نجات ملی کمبودیا است. او سال گذشته توقیف شده بود. هانگ سینگ صدر اعظم کمبودیا گفته است که سند متذکره‌ای که در فیسبوک او نشر شده بود جعلی است. اما منتقدین میگویند که این قضیه مثال زنده از سرکوبی مخالفان توسط حکومت است. پایان اخبار تا این ساعت.
ولم توجه کنین به گزارش های این برنامه. در کمتر از 24 ساعت دیگه امریکایی‌ها به پای صندوق های رای میرن و رئیس جمهور آینده خود انتخاب میکنن و 1.5 سال کمپین و تلاش سیاسی برای دونالد ترامپ جمهوری خواه و هیلری کلینتون دموکرات، دو نامزد عمده انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، در شام امروز به وقت واشنگتن پایان مییابه. گزارش در این مورد از همکار ما لیلی محبیب عظیمی میشنویم.
هیلری کلینتون سخنان خود را در ساعات پایانی مبارزات انتخابات ریاست جمهوری با یک پیام مثبت‌تر و با تمرکز بر متحد کردن کشور و مردم آمریکا با در نظر داشت همه وابستگی‌های سیاسی خاتمه بخشید.
می‌خواهیم که یک بحث دوامدار در مورد چگونگی سهمگیری خود در راه ساختار کشور به گونه لازم داشته باشیم.
وی گفت باید به یک آمریکای همه شمول باور داشته باشیم.
این نیز خیلی مهم است که ما همه به امیدواری باور داشته باشیم، به یک امریکای متحد همه شمول باورمند باشیم، جایی که همه اقشار جامعه در آن شامل باشند، جایی که مردم بتوانند سخت کار کنند و پیشرفت کنند، جایی که در آن ما اهمیت رویای امریکایی را تشخیص داده بتوانیم با اطمینان معتقد به بزرگی آن برای همه باشیم، نه صرف برای چند تن.
خانم کلینتون قصد دارد مبارزات انتخاباتیش را در پیتسبورگ، گراند رپیدز، فلادلفیا و رالی بروز دوشنبه پایان بخشد.
هیلری کلینتون فاسدترین فرد است که تاکنون به دنبال رسیدن به قصر سفید می باشد. او 33,000 ایمیل را پس از دریافت احضاریه کنگرس حذف کرده است. اما او توسط یک سیستم کاملا متقلب محافظت می شود.
دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه در یک تجمع در ویرجینیا اوایل صبح روز دوشنبه سخنرانی کرد.
ولی شما به گونه غیر قانونی به 60,000 مجرم حق رأی داده است. او به مجرمین اجازه لغو آرای شهروندان مطیع قانون را داده است. شما باید هر کسی را که میشناسید باید به پای صندوق‌های رأی بکشانید. ما برنده خواهیم شد.
نامزد جمهوری خواهی ریاست جمهوری گورنر ویرجینیا را متهم به اقدام غیر قانونی به خاطر برگرداندن حق رأی به مجرمین نمود. وی همچنین از حامیان خود خواست تا برایند و برای او رأی دهند.
کمپاین دو نامزد جمهوری خواه و دموکرات شنیدین. آیا نامزدان دیگری هم در انتخابات ریاست جمهوری امریکا وجود دارند؟ هیلری کلینتون و دونالد ترامپ دو نامزد است که همواره رسانه‌ها در مورد آنان صحبت میکنند. اما در کنار ایدو چند نامزد دیگر هم در انتخابات ریاست جمهوری امریکا شرکت کردند که کمتر در مورد اونا صحبت شده است. میرویس رحمانی در این مورد گزارش میده.
هیلری کلینتون از حزب دموکرات و دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواه تنها نامزدان هستند که تقریبا همه رسانه ها چی در داخل امریکا و چی در خارج این کشور در مورد مبارزات انتخاباتی آنان گزارش می دهند. بسیاری مردم حتی رای دهندگان امریکایی فکر می کنند که انتخابات ریاست جمهوری امریکا فقط همین دو نامزد را دارد و در مورد سایر نامزدان هیچ اطلاعی ندارند. در کنار هیلری کلینتون و دونالد ترامپ، سه نامزد دیگر نیز برای راه یافتن به قصر سفید با هم رقابت می‌کنند. یعنی برگه رای‌دهی انتخابات ریاست جمهوری پیشرو در آمریکا در بسیاری ایالت‌های این کشور شامل نام 5 نامزد است. ایون مکمیلن، نامزد مستقل، گری جانسن از حزب آزادی‌خواه و جلشتاین از حزب سبز آمریکا نامزدان دیگر این انتخاباتند که کمتر در مورد آنان صحبت می‌شود. خلاف آنچه بسیاری افراد تصور می‌کنند، هیلری کلینتون یگانه نامزد زن در انتخابات ریاست جمهوری امسال آمریکا نمی‌باشد، چون جلشتاین نامزد دیگر در این انتخابات نیز یک زن است. اینکه چرا آمریکایان در مورد نامزدان مستقل و یا وابسته به حزب دیگر که در آمریکا به نام نامزدان حزب سوم یاد می‌شوند، آگاهی بیشتر ندارند، دلایل مختلف دارد. اریک لارنس، استاد علوم سیاسی دانشگاه جورج واشنگتن می‌گوید که دلیل اصلی ناشنا بودن رای دهندگان آمریکایی با نامزدان غیر وابسته به احزاب دموکرات و جمهوری خواه نظام انتخاباتی آمریکا است.
Main reason is that the American electoral system is primarily a two-party system.
نظام انتخاباتی آمریکا عمدتاً یک نظام دو حزبی می باشد که در آن مشوق‌های زیادی برای تسلط دو حزب بزرگ سیاسی یعنی دموکرات و جمهوری خواه ایجاد شده است. علاوه بر این، عدم پوشش رسانه‌ای نامزدان احزاب کوچک سبب می شود که بسیاری مردم در مورد آنان آگاه نشوند. همچنین احزاب کوچک پول کمتر برای مصرف در مبارزات انتخاباتی دارند تا بتوانند حمایت مردم را جلب کنند.
در نظام انتخاباتی آمریکا رئیس جمهور با رأی مستقیم نه، بلکه توسط هیئت‌های انتخاب کننده که رأی دهندگان به آنان رأی می‌دهند انتخاب می‌گردد. اعضای کنگره نیز بر اساس به دست آوردن اکثریت نسبی آرا انتخاب می‌شوند و هر نامزد که بیشترین آرا را نسبت به نامزد دیگر به دست آورد به کنگره را می‌یابد. به این اساس نامزدی که مقام دوم را کسب می‌کند هیچ امتیازی به دست نمی‌آورد. از جانب دیگر از بسیاری حوزه‌های انتخاباتی در آمریکا فقط یک نماینده به کنگره راه می‌یابد، در حالی که در برخی کشورها از یک حوزه انتخاباتی چندین نماینده به پارلمان انتخاب می‌شود که این کار شانس راه یافتن احزاب کوچک به پارلمان را افزایش می‌دهد. آقای لارنس می‌گوید که برای توانمند ساختن احزاب سوم در آمریکا با تعدیل قانون اساسی در این کشور نیاز است و سیاستمداران کنونی در آمریکا بیشتر طرفدار این تعدیل نمی‌باشند، مگر اینکه حرکت‌های بزرگ اجتماعی و یا اعتراضات گسترده برای تعدیل قانون اساسی آمریکا برا انداخته شود.
پس احتمال انتخاب نامزد یک حزب سوم به حیث رئیس جمهور در آمریکا بسیار بعید به نظر می‌رسد.
از آنجایی که رسانه‌ها در پیام رسانی و پوشش خبرهای انتخاباتی نقش مهم را بازی می‌کند، برخی کارشناسان رسانه‌ها را به جانبداری از نامزدهای احزاب بزرگ و نادیده گرفتن نامزدان احزاب کوچک متهم می‌کنند. اما آرتر لوپیا، پژوهشگر در مرکز مطالعات سیاسی در دانشگاه میشیگان، می‌گوید که جانبداری رسانه‌های بزرگ آمریکایی از مخاطبینشان و منابع پولی رسانه‌ها است، نه حزب بزرگ سیاسی. Their main bias is towards audience and money. They will cover.
رسانه‌ها آن نامزدی را پوشش می‌دهند که مخاطبان بیشتری را به آن رسانه‌ها جذب کنند. دلیل این که دونالد ترامپ چرا در مراحل مقدماتی انتخاباتی به شهرت رسید، این نبود که او یک سیاستمدار سابقه دار بود، بلکه دلیل آن این بود که آمریکاییان می‌خواستند بدانند که دونالد ترامپ چه برای گفتن دارد. بنابراین توجه همه رسانه‌ها به آقای ترامپ بود.
این پژوهشگر آمریکایی همچنین در مورد تاثیرگذاری نقش رسانه‌ها بر نتایج انتخابات اشاره کرد و گفت خلاف آنچه تصور می‌شود، رسانه‌ها در سمت‌دهی افکار عامه در مورد نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نقش تعیین کننده ندارد. با گفته آقای لوپیا، پوشش رسانه‌های معاصر بیشتر بر گزارش‌دهی روی عقاید سیاسی از قبل ایجاد شده مخاطبان استوار می‌باشد. شمار از کارشناسان سیاسی بر این عقیده‌اند که نظام حاکمیت دو حزبی در آمریکا گزینه‌های انتخاب مردم را محدود ساخته و بخشی از جامعه آن کشور همواره از حضور در قدرت سیاسی احساس محرومیت می‌کنند. اما برخی دیگر می‌گویند که نظام دو حزبی در آمریکا سبب ایجاد ثبات قوی سیاسی در این کشور شده است.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
هیئت حزب اسلامی در افغانستان میگه که کار کمیسیون اجرایی تطبیق موافقت نامه صلح آغاز شده و قرار است که هیئتی از آمریکا و سازمان ملل متحد در رابطه با رفع تحریم های حزب اسلامی و کابل بیاید. خیرالله رسولی گزارش میده.
کمیسیون مشترک اجرایی توافقنامه صلح حکومت افغانستان و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار روز گذشته در ارگ ریاست جمهوری افتتاح شد و امروز عملا کار خود را آغاز کرد. محمد امین کریم رئیس هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی که عضویت کمیسیون مشترک اجرایی تطبیق موافقتنامه صلح را نیز دارد، با صدای آمریکا گفت تمامی موضوعات مرتبط به ماده های توافقنامه صلح زمان بندی شده است. با گفته وی در رأس این ماده ها رفع تعزیرات از گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی قرار دارد و قرار است که طی 2-3 روز آینده دولت افغانستان از کشورها و سازمان های زیرب تقاضا کند تا تعزیراتی که بالای حزب اسلامی وجود دارد برداشته شود. اما آقای امین از حضور یک هیئت خارجی در راستای رفع این تحریم ها نیز خبر داد.
تا جایی که ما اطلاع داریم در گذشته، روزهای گذشته و هم در هفته آینده، هیئتی از ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد جهت تطبیق مفاد توافقنامه در رابطه با برداشت شدن تعزیرات در کابل خواهند بود.
ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد هنوز در این خصوص به رسانه‌ها چیزی نگفتند. اما حبیب سرابی معاون شورای عالی صلح و عضو کمیسیون مشترک اجرایی توافقنامه صلح حکومت افغانستان و حزب اسلامی با صدای آمریکا گفت هنوز هیچ مسئله در اولویت قرار نگرفته است، بلکه تمامی ماده های موافقتنامه صلح در نو کمیته دیگر مورد بحث و پیگیری قرار می گیرند. خانم سرابی اما در رابطه به حضور هیئتی از ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل در کابل برای رفع تعزیرات از حزب اسلامی گفت:
خب این معلومات ما هنوز بسیار نمیتونیم بگوییم که میایه یا نمیایه. به اصطلاح معلومات هنوز بسیار با پختگی نرسیده.
معاون شورای عالی صلح افغانستان روند کاری امروز کمیسیون مشترک اجرایی توافقنامه صلح حکومت افغانستان و حزب اسلامی را مثبت خواند و گفت مسئولیت ها و راه کاری هر کمیسیون امروز مشخص شد. این در حالی است که محمد حنیف اطمر مشاور امنیت ملی افغانستان روز گذشته هنگام افتتاح کمیسیون مشترک اجرایی تطبیق موافقتنامه حکومت با حزب اسلامی ابراز امیدواری کرد که این کمیسیون آن مواد توافقنامه را اولویت دهد که تحریم ها و محدودیت ها از گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی برداشته شود. شورای امنیت ملی افغانستان در رابطه با چگونگی رفع تعزیرات از حزب اسلامی حاضر به پاسخگویی نشد. از سوی دیگر محسن فرید مشاور پیشین کمیسیون حقوق بشر افغانستان به صدای آمریکا گفت رفع تعزیرات چون سفرها و تعزیرات اقتصادی از مسئولیت های دولت است و در این مسئله حقوق بشر دخالت ندارد.
آمده مران چیز مربوط به مردم است، مربوط به جنایات است. هر کسی که انجام بدن به جز خود مردم نه دولت داخلی و نه دولت خارجی این حق نداره که را ببخشند مگر اینکه خود مردم ببخشند.
این در حال است که حدود یک ماه پیش سیما سمر رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفت با آنکه طرفدار صلح و حل منازعات از طریق گفتگو است، اما کمیسیون به هیچ وجه نمیخواهد حق مردم و قربانیان جنایت جنگی زیر پا شود و باید آقای حکمتیار از مردم معذرت بخواهد. کمیسیون مشترک اجرایی تطبیق موافقتنامه صلح حکومت با حزب اسلامی چند پیش بر اساس فرمان رئیس جمهور غنی ایجاد شد. قرار است که کمیته های نوگانه کمیسیون مشترک اجرایی نیز پس از این روی رهایی زندانیان حزب اسلامی، برگشت مهاجرین از کمپ نصرت مینا در پاکستان، نظارت آتش بس و انحلال گروه های حزب اسلامی، چگونگی این حزب در ساختار نظام سیاسی افغانستان و سایر مواد توافقنامه کارشان را آغاز کنند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوستان عزیز، فردا مصادف است با روز رایدهی شهروندان ایالات متحده در سراسر ای کشور. ما پوشش خبری لحظه به لحظه از جریان انتخابات از طریق رادیو، تلویزیون و رسانه‌های اجتماعی رادیو آشنا صدای آمریکا پیشکش میکنیم. امیدواریم جریان انتخابات از طریق رادیو، تلویزیون و وبسایت و فیسبوک صدای آمریکا دنبال کنین. وزارت تحصیلات عالی فصل امتحان کنکور از زمستان به بهار تبدیل کرده و سیستم ثبت داوطلبان امتحان بایومتریک ساخته. سمسام سیرت گزارش می‌دهد.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید با آنکه امتحانات کنکور سال 1394 بر 1395 خورشیدی شفاف بود، اما مشکلات جدی را نیز به همراه داشت. به گفته وزارت تحصیلات عالی، در سالهای گذشته وجود مشکلات در بانک سوالات، حضور افراد غیر مسئول در امتحانات کنکور و تعداد اندک پارچه های امتحانات در یک حوزه بزرگ از چالش های جدی بوده است. اما اکنون امین فیصل، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان، میگوید برای هر امتحان دهنده یک پرسشنامه در نظر گرفته شده است. همچنان به گفته سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان، این وزارت فصل امتحانات کنکور را از زمستان به بهار تبدیل کرده است.
در ماه قوس آغاز امتحان کنکور ما بود که هنوز نصاب تعلیمی وزارت محترم معارف تطبیق نمیشد به صورت دقیقش. متعلمین فارغ نمیشدن و ما او را میاردیم سر سیت امتحان کنکور. شما میفهمین که در بعضی ولایت ها زمانی که ما در ماه جدی و دل و امتحان کنکور را برگزار میکردیم، رفت و آمد متعلمین ما در برخی ولسوالی های صعب العبور و با توجه به بلند رفتن میزان سردی هوا، تمام متقاضی های ما نمیتونستن متاسفانه که در حوزه های امتحان کنکور ما شرکت بکنن.
بر اساس تصمیم تازه وزارت تحصیلات عالی افغانستان، روند امتحانات کنکور از 25 ماه حوت زمستان آغاز و تا ماه سرطان سال خورشیدی ادامه مییابد. در ماه اسد نتایج امتحانات مشخص میشود و در ماه سنبله سمستر جدید خزانی آغاز می‌گردد. همچنان وزارت تحصیلات عالی پس از این از سیستم بایومتریک برای ثبت داوطلبان کنکور استفاده خواهد کرد. امین فیصل، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان، میگوید 100 پایم ماشین بایومتریک از ایالات متحده آمریکا با کمک سفارت آمریکا در کابل خریداری شده است. به گفته مقام های وزارت تحصیلات عالی، هر ماشین به یک ولایت اختصاص داده شده و تمام هویت متعلمین تا فراغت و نشان انگشتشان ثبت خواهد شد. صابر فهیم، متعلم صنف 12 یکی از مکاتب کابل، از بایومتریک شدن امتحان دهندگان کنکور استقبال می کند. او به صدای آمریکا گفت:
از این ما استقبال می کنیم چون در امتحانات قبلی کنکور تقلبات بسیار گسترده از طرف افراد و اشخاص و گروه ها صورت می گرفت. ما امیدوار هستم که در زمینه تقلب و جلوگیری تقلب از شمول تازه شمول شده ها یا تازه جذب شده های دانش آموزا جلوگیری شوند.
در همین حال مسعوده کروخی عضو ولیسی جرگه افغانستان به صدای آمریکا گفت اگر پروسه ثبت امتحان دهندگان کنکور به گونه جدی و با قاطعیت مدیریت شود، حکومت افغانستان می تواند در دورترین مناطق این سیستم را تطبیق کند و پروسه امتحانات کنکور را شفاف بسازد.
باور کنیم در سال‌های گذشته کسانی بوده که اصلا درس مکتب نمی‌خوندن، باعث همون فسادی که دیگه بیرون از مکتب هم باور کنیم که اینا داخل می‌شدن، داخل همین پروسه کنکور می‌شدن. یک گام بسیار خوبی است، یک اقدام بسیار نیکی است.
امتحان دادن یک فرد به جای فرد دیگر، نبود شفافیت در پروسه امتحانات، استفاده از روابط، استفاده جویی زورمندان محلی در مناطق دوردست، افشا شدن سوالات کنکور در ولایات از مشکلات است که سبب تلف شدن حقوق امتحان دهندگان کنکور می شود. سالانه بیش از 240,000 جوان فارغ شده از مکاتب در پروسه امتحان کنکور در افغانستان اشتراک می کنند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
در حالی که عملیات نیروهای ائتلاف برای خروج دولت اسلامی از شهر موصل جریان دارد، گفته میشه که همکاری میان پیشمرگه‌های کردی و نیروهای عراقی بی سابقه بوده. عبدالواجد عادل در مورد گزارش میدهد.
تندروان دولت اسلامی در موصل مقاومت شدید از خود تبارز میدهند، اما نگرانی های وجود دارد که تندروانی که این شهر را برای 2 سال در اختیار دارند ممکن برقه فرار کنند. بریت مکگورد، نماینده خاص رئیس جمهور ایالات متحده برای ائتلاف ضد دولت اسلامی، میگوید
We are not going to allow Daesh to have sanctuary anywhere else, either on that map or around the world.
ما اجازه نمی دهیم که داعش یا دولت اسلامی نه در نقشه شرق میانه و نه هم در سایر جاهای جهان جایگاه امنی پیدا کند. شما امروز مرحله ابتدایی آن را مشاهده کردید. مرحله نخستین عملیات برای آزادسازی عراق آغاز شده است. این کار مرحله وار صورت می گیرد. این کار با مشوره با شریکان ما در میدان جنگ مانند قوتهای دموکراتیک سوریه و متحدین ما در منطقه خاصتا ترکیه صورت می گیرد. یک شنبه ائتلاف نیروهای کردی، عرب و مسیحی عملیات آزادسازی عراق را رسما اعلام کرده و آن را غضب فرات نامیدند. شایان احمد از قوتهای دموکراتیک سوریه گفت
The operation started on the night of Saturday, November 5, 2016, when the Euphrates Rage operation room was.
عملیات شب شنبه 5 نوامبر آغاز شد و آن زمانی بود که محل قمانده عملیات تشکیل شد تا کمپاین رهبری عملیات را به عهده گرفته و با تمام جبهات جناح‌های اشتراک کننده هم آهنگی به وجود بیاید.
قوت‌های ضد دولت اسلامی در سوریه میگوید که کمپاین آنها ربطی با جنگ در موصل ندارد. شایان احمد از قوت‌های دموکراتیک سوریه میگوید
Lead the liberation campaign and to coordinate between all participating factions and fronts.
البته همزمانی آن مثبت تلقی می شود تا ما بتوانیم شرق میانه و جهان را از شر تهدید دولت اسلامی رهایی بخشیم. اما در قسمت آمادگی ها باید گفت که در حدود 3,000 نیرو در این کمپاین شرکت خواهند ورزید.
یک نطاق گروه اظهار امیدواری کرد که کشور همسایه ترکیه مداخله نخواهد کرد. حکومت ترکیه، بریت مکگورد میگوید، با رهبری کردی آزادسازی عراق مخالفت می‌ورزد، زیرا ترکیه خوف دارد که مبادا یک کردستان مستقل در بخشی از سوریه، عراق و ترکیه تشکیل شود. اما نماینده ایالات متحده به اهمیت قوت‌های محلی برای بازسازی شهر سوری تاکید ورزید.
When it comes to Raqqa, I want to make very clear, it is our principle.
وقتی سخن از راقه به میان بیاید، می خواهم واضح سازم. این یک اولویت نخستین ماست تا در تمام دوران کمپاین برای پسگیری سرزمین ها از داعش نیروهای محلی در آن اشتراک ورزند. وقتی موضوع راقه یادآوری می شود، نیروها باید از خود منطقه و اعراب باشند. ایالات متحده می گوید جنگنده‌های کردی برای مبارزه با داعش در عراق و سوریه خیلی موثرند. مکگورگ از همکاری میان پیشمرگه‌های کردی و نیروهای عراقی برای پسگیری موصل تمجید نمود.
شنوندگان عزیز، در اخیر توجه شما را به شنیدن خلاصه چند خبر معطوف می‌دارم. حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید که برای بحث پیرامون رفع تحریم‌های وضع شده بر آن حزب، هیئتی از ایالات متحده و ملل متحد به کابل می‌آید. اما شورای عالی صلح میگوید که هنوز این مسئله نهایی نشده است. گروه دهشت افغان داعش سایرین برخی از ولسوالی‌های ننگرهار را هشدار داده است که از آمادگی برای کشت کوکنار دست کشیده و به جای کوکنار چیزی دیگری بکارند. دهاقین را باشندگان این ولسوالی‌ها میگویند که داعش به آنان هشدار داده است در صورتی که دست به کشت کوکنار بزنند زندانی خواهند شد. پس از یک سلسله خشونت‌های فرقه‌ای در شهر کراچی پاکستان، پلیس در جریان سرکوبی بیش از 90 مدرسه 10 نفر را دستگیر کرد. منطقه سرحدی کشمیر در بین هند و پاکستان امروز هم شاهد گلوله‌باری های مرگبار بود. مقامات پاکستانی امروز گفتند که در نتیجه گلوله‌باری نیروهای سرحدی هند و کشمیر تحت اداره پاکستان کم از کم 3 غیر نظامی کشته و 2 تن دیگرشان زخمی شدند، اما این خبر نمیتواند به گونه مستقل تایید شود. هیلری کلینتون کاندید ریاست جمهوری ایالات متحده مرتکب هیچ عمل جنایی نشده است. جیمز کامی رئیس اداره تحقیقات فدرال یا تحقیقات FBI با کنگرس گفت. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.